بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث رسید به این روایاتی که برای این قاعده ما قلب الله علی العبد فهو اولا بالعذر گفتیم. این روایات زیاده. مرحوم آقای خویی 5 تا از این روایات رو آوردن. ما اول این 5 تا رو میخونیم، بعدم به بعضی دیگر از روایات اشاره می کنیم. روایات در حدی است که لا یبعد ادعای تواتر در این روایات رو. وقتی مسئله متواتر و روایات متواتر شد دیگه نیازی به بررسی سند نداره. اما در این حال گفتیم روایات رو یکی یکی بررسی کنیم. این حدیث سوم رو دیروز خوندیم. خب حدیث سوم ملاحظه فرمودید هم سندن و هم دلالتن تامه. حدیث دلالت بر این داشت که اگر کسی یک روز یا 2 روز مغما علی شد لا یقض الصلاة ولا یقض الصوم. چرا؟ لأن کل ما قلب الله علی العبد فالله اولا بالعذر. گفتیم این تعلیل منتها با اون بیانی که ما عرض کردیم، نفی وجوب قضا به لسان نفی الموضوع که توضیحش رو عرض کردیم. اما حدیث دوم، حدیث هفتم از همین بابه، ما رواه صدوق فی العلل و عیون الاخبار عن الفضل ابن شازان عن الرضا علیه السلام فی حدیث کل ما قلب الله علی مثل المغمى علی الذي یغمى علیه فی یوم و لیله فلا یجب علیه قضاء الصلوات کما قال الصادق علیه السلام کل ما قلب الله علی العبد فهو اعذر له. خب اینجا قبل از اینکه وارد بحث دلالی این عرض میکنم که روایت بشیم، که حالا میخواید دلالتش رو اول عرض کنیم بعد بریم سراغ بحث سندیش، مرحوم آقای خویی میفرمایند دلالت این روایت بر ملازمه بین نفی القضا و اون ترک ادایی که مستند به قلبت الله. یعنی چون خدا با ایجاد اغما غلبه کرده است بر این عبد، پس ادا برش واجب نبوده. بین ترک ادایی که مستند به غلبت الله، یعنی یه وقت ادا رو خود انسان ترک میکنه، این باید قضا بکنه. اما اگر یک ادایی ترکش مستند به این شد که خدا غلبه کرده بر اراده این انسان، غلب الله علی ارادته، یعنی اراده این عبد نقشی نداشته، تمامش اراده خدا بوده، خب این ادا برش واجب نبوده. ترک چنین ادایی ملازمه دارد با نفی وجوب قضا. و دیروز عرض کردیم ببینید مورد روایت المغمى علیه الذي یغمى علیه فی یوم و لیله، این همون مورد سوال حدیث سومه، لا یجب علیه قضا و صلوات. اینجا امام هشتم علیه السلام می فرماد قضا و صلوات واجب نیست، کما قال الصادق علیه السلام کل ما قلب الله علی العبد فهو اعذر له. اون لایغزی چرا سریدی؟ لایغزی لایجب القضا، نه دیگه، لایغزی خبره در مقام انشاء دیگه، میگه لایغزی، لایغزی لایجب علیه القضا، این همینه. این لایجب علیه قضا و صلوات یعنی همون لایغزی صلاته. خب و عرض کردم عجیب اینه، با اینکه مرحوم آقای خویی قدس سره در دلالت حدیث سوم مناقشه میکنن، اما دلالت این حدیث هفتم رو میگن ظاهرتون بل تکونو صریحتن فل مطلوب، در حالی که سوال یه سوال، تعبیر یه تعبیره و ما نفهمیدیم چرا بین این دوتا روایت ایشون فرق گذاشتن. از من معذرت میخوای، از آقای خویی. از کروشنه دیگه، روایت داره میگه نه خیر، ملازمتون شرعیتون، که این قاعده داره میگه. ببینید اصلا همینه آقای مقدسی، یعنی کسانی که این قاعده رو قبول دارن میگن مفاد قاعده اینه، اصلا قاعده میگه اگر یک ادایی ترکش مستند به قلبت الله شد، اینجا بین ترک این ادا و نفی القضا ملازمه است، ملازمتون شرعیه. بله خب عرض میکنم که یه بحث مهمی که این روایت داره، بحث سند این روایته. آقای خویی میفرمان این روایت سندش اشکال داره. چرا؟ چون در طریق صدوق به فضل ابن شازان دو نفر هستن، یک نفرشون، یعنی میفرمان صدوق به فضل ابن شازان دو طریق داره، هر دو طریق درش افرادی وجود دارن که توثیق نشدن. در یک طریقش عرض میکنم که عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس نیسابوری، که اون نیشابوریه، ایشون میگه این توثیق نداره. در طریق دومش هم علی ابن محمد ابن قتیبه است. بله این علی ابن محمد قتیبه هم در همین طریق اوله، یعنی صدوق در مشیخه فقیه اونجا آورده که هر آن چرا که من از فضل ابن شازان نقل میکنم، عرض میشود که از عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس نیسابوری عطار، که اونم از علی ابن محمد ابن قتیبه نیشابوری، علی ابن محمد ابن قتیبه هم از فضل ابن شازان. این یک طریق صدوقه که دو نفر درش وجود داره و هیچ کدام توثیق نشدن. بعد می فرماین آقای خویی طریق دومی داره، در اون طریق دوم دو نفر هستن، جعفر ابن نعیم یا نعیم ابن شازان و محمد ابن احمد ابن شازان، این دوتا هم توثیق ندارن. لذا آقای خویی اشکالی که دارن به این سند روایت اینه. منتها این سند یه خورده بحثش فراتر از اینه، و اون بحث این است که چون این روایت رو صدوق در علل آورده، در عیون آورده، و از علل خود فضل ابن شازان نقل میکنه، این روایت رو از علل فضل ابن شازان نقل میکنه، و در این که آیا اون چرا که فضل ابن شازان به عنوان علل آورده، این مروییاتی است که از امام هشتم علیه السلام، یعنی اینا رو فضل ابن شازان از امام هشتم شنیده و از امام هشتم نقل میکنه. آقا بگید بالا صدا سر و صدا میاد، من حواسم پرت میشه. یه تذکری بده آقای هاشمی، من حواسم پرت میشه اصلا. در مورد این علل فضل ابن شازان این بحث واقع شده که آیا اون چرا که فضل ابن شازان در این علل آورده، این خودش شنیده از امام هشتم علیه السلام و اینا مرویات از امام هشتمه؟ این یک احتمال. کما این که از تعبیر خود مرحوم صدوق، چون مرحوم صدوق بر این علل اعتماد کرده و این رو پذیرفته که اینها روایته، یک احتمال دومی هم وجود داره که نه، این استنباطات خود فضل ابن شازانه. یعنی فضل ابن شازان اون چرا که خودش استنباط کرده، و یعنی فرض کنید حالا مثل زمان ما که میان از ما طلبه ها سوال میکنن آقا علت وجوب حج چیه، فلسفه نماز چیه، فلسفه روزه چیه، اون زمان هم از فضل ابن شازان، فضل ابن شازان من اعاظم الفقها و المتکلمین بوده، هم فقیه بوده هم متکلم بوده، بر طبق اون چی که مرحوم علامه در خلاصه آورده. مرحوم علامه، من عبارت ایشون هم یادداشت کردم در قسم اول از خلاصه، میکان ثقتا جلیلا فقیها متکلما لهو ازم و شعن فی هذه طائفه، یعنی در زمان خودش درجه اول بوده، یه مرجع تقلید بود در زمان خودش. از این سوال میکردن که خب فلسفه اینا چیه، اون چرا که خودش به عنوان فلسفه احکام تشخیص داده آورده در این علل مطرح کرده. دو نظریه وجود داره، مشهور همون نظر اول رو میگن که نه این مرویات، و شاهد بر این مطلب اولا گفتار خود فضل ابن شازانه. در عرض میکنم که صدوق در پایان و در آخرای علل الشرایع اونجا میگه حدثنا عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس نیسابوری العطار قال حدثنا علی ابن محمد ابن قتیبة نیسابوری قال، و علی ابن محمد قتیبة میگه من به فضل ابن شازان وقتی این علل رو ازش شنیدم ازش سوال کردم اخبرنی که این عللی که ذکرتها عن الاستنباط و الاستخراج و هی من نتائج العقل، خودت نشستی فکر کردی اینا رو به عنوان اجتهادات و استنباطات عقلی خودت به عنوان فلسفه احکام بیان کردی، یا هی من ما سمعته و رویته، یا اینا رو شنیدی و داری روایت میکنی. فقال لی، میگه فضل ابن شازان به من گفت که ما کنت اعلم مراد الله به ما فرض، من که نمیدونم خدا اونی که واجب کرده علت حقیقیش چی بوده، ولا مراد رسول الله صلی الله علیه و آله به ما شرع و سنه، ولا اعلل ذلك من ذات نفسی، من از پیش خودم هم که اینها رو ذکر نمی کنم این علت ها رو، بل سمعنا من مولای ابی الحسن علی ابن موسی الرضا علیه السلام مرتن بعد مره، هر باری که خدمت امام من می رفتم این رو می شنیدم. و شی بعد شی فجمعتها، من همه اینا رو جمع کردم شد این علل. یعنی قبل از اینکه صدوق این علل رو بنویسه، علل فضل ابن شازان بوده و آمده از او گرفته و عکس کرده و در علل خودش آورده. خب اگر ما این دو نفر رو، یعنی عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس رو، علی ابن محمد ابن قتیبه رو بتونیم یه راهی برای وثاقتشون پیدا بکنیم، این روایت خودش دلیل بر این است که این کتاب از مرویات امام هشتمه. اون وقت صدوق بر این روایت اعتماد کرده و بر علل اعتماد کرده. مرحوم کلینی هم در کافی، ایشونم در باب ارث مواردی رو به استناد همین علل فضل ابن شازان نقل کرده. معلوم میشه این کتاب علل فضل ابن شازان مورد اعتماد ارکان محدثین ما مثل صدوق و مثل کلینی و اینها بوده، اینا مورد قبولشون بوده. خب مشهور میپذیرن و منتها این دو نفر رو میگن باید وثاقتشون از یک راهی درست کنیم، که حالا مثلا خود عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس تو همین نقل وقتی صدوق داره نقل میکنه اسم او رو که میاره میگه رضی الله عنه، ترضی میکنه. اون وقت باید ببینیم مبنای ما در باب درایه و رجال چیه، آیا ترحم و ترضی، که البته بین ترحم و ترضی هم فرق وجود داره. اگر یک کسی مثل صدوق آمد ترضی کرد، گفت رضی الله عنه، این دلالت بر توثیق میکنه یا نه؟ بزرگانی مثل مرحوم آقای خویی ترضی رو دلالت بر توثیق نمیدونن، ولی به نظر ما ترضی دلالت بر توثیقه. ببینید ترضی اون معنای لغوی خاصش که یک دعاست، انشالله خدا از او راضی باشه، مثلا این نیست. این رضی الله عنه مثل فرض کنید قدس سرویست که الان ما برای بزرگان میگیم. ما وقتی میخواییم یک مجتهدی که فوت شده، یک عالمی که فوت شده، میخواییم بگیم، میگیم که قدس سروه، این دال بر معظمت مقام او هست. لذا ترضی عرض شد که دال بر توثیق میشه و از الفاظ دال بر توثیقه. برای علی ابن محمد ابن قتیبه سه چهار وجه برای توثیقش وجود داره. اولا حالا عرض میکنم، حالا عرض میکنم، بله، اولا ما توثیقات متأخرین رو قبول داریم. مرحوم علامه روایاتی که علی ابن محمد ابن قتیبه درش هست حکم صحتش کرده. باز نجاشی میگه اعتمد ابو عمرو الکشی، کشی بر این اعتماد کرده. خب وقتی اعتماد میکنه معنیش هست که حرف او رو قبول داره، او رو موثق میدونه. یه وقت میگه کشی روایت کرده ازش، یه وقت میگه نه، کشی اعتماد بر او کرده، اعتماد کرده، پس او رو موثق میدونه. لذا به نظر ما این دو نفر قابلیت توثیق دارن و از این جهت مشکلی نیست. حالا اجازه بدید من عرایزم عرض کنم. اجازه بفرمایید. خب منتها ببینید اونایی که قول دوم رو قائلن اینا حرفشون چیه؟ اینا یه حرفشون این است که فضل ابن شازان متوفای 260 هجریه، امام هشتم علیه السلام شهادتشون در 203 بوده. میگن در زمان امام هشتم علیه السلام یه کودکی بوده، یک کودک این همه، البته این همه که داریم میگیم مثلا شاید 15-16 صفحه است علل فضل ابن شازان، به اندازه علل شرایع صدوق که نیست که، چطور میشه اینها رو از امام عکس کرده باشه؟ این یه مطلب. در مورد تولد فضل ابن شازان تاریخ دقیق میگن نداریم، اما وفاتش عرض میکنم 260 هجریه. نکته دوم، گفتن آقا ما مواردی رو در این علل فضل ابن شازان داریم که با شأن امام سازگاری نداره، یعنی یه چیزی رو به عنوان علت ذکر میکنه از امام هشتم علیه السلام، این با شأن امام سازگاری نداره. مثلا ببینی یه موردش اینه، تو علل فضل آمده فانقیل لما قیرت صلات الآیات عن اصل الصلات، چرا وقتی نماز آیات رو میخواییم بخونیم کیفیت نماز آیات با کیفیت سایر نمازها فرق میکنه؟ عن اصل الصلات التي افترضها الله عز وجل، قیل جواب اینه لأنها صلاتون لعلت تغییر امر من الامور، چون یه امری از امور عالم تغییر پیدا کرده، مثلا خورشید گرفتگی یا ماه گرفتگی شده، فلما تغیرت العله تغیر المعلول. خب میگن آقا این با شأن امام سازگاری نداره، فلما تغیرت العله تغیر المعلول. جواب این است که ائمه ما گاهی اوقات بر حسب ذهن نوع مردم و پذیرش نوع مردم گاهی اوقات مطالبی می‌فرمودن، ممکنه این یک علت دیگه هم داشته باشه، اما به صورت اقناعی می‌گفتن، می‌گفتن خب آقا بالاخره الان ما نماز آیات رو برای چی داریم می‌خونیم؟ برای تغییری، پس باید تو نماز هم یه تغییری باشه. این قابل جوابه. گفتن که باز در علل فضل ابن شازان آمده انقیل لما لا یجب على من مس شیئا من الاموات غیر الانسان کالطیر والبهائم والسبا و غیر ذلک. گفتن چرا آقا اگه مرده غیر انسان رو انسان مس کنه غسل برش واجب نمیشه؟ اگه یه پرنده ای افتاده مرده، آدم با دستش برداره بندازه مثلا یه جای دیگه ای، بهائم، سبا، اونجا غسل واجب نیست؟ لأنها، جواب اینطور آمده، لأنها هذه الاشیاء کلها ملبسه ریشن و شعرن و صوفن، اینا همش این حیوانات یا مو دارن یا کرک دارن یا پشم دارن، لذا و هازهی زکیتون، این مو و پشم و کرکوین ها موت درش وجود نداره، لا یموت. خب مثلا میگن این چه تناسبی داره با امام؟ خب اگر فرض کنید این معناش این است که لازمه این که اگه دست آدم به مو و پشم و کرک حیوان خورد غسل مس میت لازم نباشه، اما اگه دست آدم به گوشت اون حیوان خورد آدم باید غسل بکنه. اینا یک به صورت یک حکمت هاییست، اونم به مقتضای اون راوی به مقتضای اون سائل یا اون مجلس لزومی نداره که در مقام بیان علل حقیقیه باشن. عرض میکنم که گاهی اوقات توی این علل فضل ابن شازان آمده قد روی عن بعض الائمه لیس من میت یموت الا خرجت منه الجنابه فلذلک وجب القسل. چرا حالا قسل خود این میت واجبه؟ چون تو روایات داریم که هر کسی که از دنیا میره مثلا این جنوب میشه، لذا قسل واجبه. میگن که آقا این رویه عن الانباز الائمه که مناسب شأن امام رضا نیست که امام رضا اینطور بگه رویه عن بعض الائمه. خب جوابش این است که چرا گاهی اوقات میگن که ان ابی ان جدی ان کی تا ان رسول الله، حالا گاهی اوقات میگن رویه عن بعض الائمه، به این تعبیر ذکر کردن، مانعی نداره اینا و بعضی موارد دیگه. حالا ما میخواییم پس بید این موارد اولا هر کنون قابل جوابه، ثانیاً بر فرض این که این موارد قابل جواب نباشه ما چرا اصل کتاب علل رو انکار بکنیم؟ مثل این که میگم آقا کافی یه روایاتی داره، مثلا فرض کنید بعضی از روایاتش با عقل سازگاری نداره اصلا، حالا ولی این که اونجا هم که با عقل ما سازگاری نداره ما مأموریم که علمش رو به اهلش برگردونیم، ولی خب حالا بگیم آقا یه روایت، دو تا روایت، ده تا روایت، این با صریح قرآن مثلا فرض کنید اگه اشکال به چند تا روایت بود ما بگیم اصل کتاب کافی معتبر نیست؟ نه، باید اون روایتی که اشکال دلالی داره ما درش توقف بکنیم. و عرض میکنم که اشکال بکنیم و مؤید این مطلب این است که خود صدوق بعضی از مواردی که این علل رو از فضل ابن شازان نقل میکنه میگه قد قلت الفضل فی مواضع، و مجلسی هم داره این مطلب رو در 86 بهار، یظهر من الصدوق ان بعض هذه العلل سماعیون و بعضها استنباطیون. خب ممکنه بگیم آقا بعضیش استنتون روایتی که داره میاد ذکر میکنه اگر قرینه است که این از استنباطات خود فضل بوده ما او رو اخذ نکنیم، اما کلیش رو ما نمیتونیم عرض میکنم که کنار بگذاریم. ولی عرض کردم عمده این است که میگن این فضل ابن شازان این چنین بوده. وقتی نجاشی عرض میکنم یا شیخ طوسی در رجالش به فضل ابن شازان که میرسه میگه از اصحاب امام هادی و امام عسکری علیهم السلام، حتی به عنوان اصحاب امام جوادم فضل ابن شازان رو ذکر نکرده. نجاشی هم همینطور. این عبارت نجاشی دقت کنید، میگه الفضل ابن شازان ابن الخلیل کان ابوه من اصحاب یونس، پدر فضل از اصحاب یونس بوده. و روا ان ابی جعفر نسانی، این روا یعنی پدرش روا یا خود فضل؟ بله بله. حالا ببینید داره و روا که آقایون زیاد این فاعل روا رو به همون پدر برگردونده. به امام جواد، نه ابی جعفر انستانی، امام جواد علیه السلام. من او رو عرض میکنم، یعنی فاعل روا چیه؟ کان ابوه من اصحاب یونس و روا عن ابی جعفر الثانی، این عبارت نجاشیه. و قیل عن الرضا، وقت روا رو وقتی فاعلش به پدر برمیگردونن میگن پدر تازه از اصحاب امام جواد بوده. بعضیا گفتن مطالبی رو پدر از امام هشتم نقل کرده، اگر پدر درش تأمله که آیا میتونه از امام هشتم نقل کنه یا نه، به طریق اولا پسر دیگه نمیتونه از امام هشتم نقل بکنه. اجازه فرمایید. علامه در خلاصه ایشون هم این همین عبارت رو آورده، ولی بید آیون علامه در خلاصه اینطور میگه: ابن شازان ابو محمد الازدی نیسابوری کان ابوه من اصحاب یونس. خب یونس ابن عبدالرحمن که معروف از رواد و عرض میشود که از اصحاب کیه یونس؟ امام هشتمه دیه. کان ابوه من اصحاب یونس، این که میگن از اصحاب یعنی او از یونس نقل میکنه. بعد میگه و روا، اینم تو خلاصه آمده، این عبارت نجاشی رو آورده، و روا عن ابی جعفر الثانی علیه السلام و قیل الرضا علیه السلام. بعد میگه و کان ثقتن. خب اگر روا رو به پدر برگردونیم، کان ثقتن جلیلن باید پدر برگردونیم. به نظر میرسه که یه خورده منشأ اشتباه در این فاعل رواست. این که اگر ما فاعل روا رو به پدر برگردونیم دیگه اصلا نقل فضل ابن شازان از امام هشتم دیگه اشد و اشکالن میشه، چون اگر پدر نتونه از امام هشتم یا خیلی قیل که از امام هشتم نقل کرده، پسر به طریق اولا میشه. ولی به نظر ما روا فاعلش خود فضل ابن شازانه. میگه روا، میگه کان ابو کذا، تمام. و روا این ابن شازان از ابی جعفر الثانی از امام جواد و قیل الرضا. این دیگه نتیجه این است که پس فضل ابن شازان طوری بوده میتونسته از امام هشتم نقل بکنه. و لذا من یه وقتی قبلها دیده بودم که یه کسی در این پژوهش های آستان قدس رضوی راجع به فضل ابن شازان پژوهش کرده بود، عرض میکنم که مثلا گفته بود که در زمان امام هشتم در حدود 20 سالگی بوده مثلا. خب 20 ساله میتونه اینا رو نقل بکنه، این قابلیت نقل رو داره. پس ببینید عمده این است که این فاعل روا رو دقت کنید. علی کل حال به نظر ما نمیشه انکار کرد کتابی که صدوق برش اعتماد کرده، حتی خود آقای خویی هم اینو قبول دارن که چون صدوق اعتماد کرده، ما اصل این که این مروییاتی است از امام هشتم علیه السلام این رو رد نمی کنیم. منتها میگه سند صدوق به فضل ابن شازان دو نفر درش وجود داره، اینا توثیق ندارن، از همین جهت میگن روایت قابل اعتماد نیست. اولا اون دو نفر توثیقشون راه داره برای توثیقشون، صدوق هم اعتماد کرده بر این کتاب، کلینی هم اعتماد کرده. عرض کنم در آخر ارث بنابر اون چه که توستری در قاموس داره، مرحوم توستری من دیدم در قاموس آخرش میگه کلینی هم مواردی رو در باب ارث از اینجا نقل کرده، نمیشه این کتاب رو انکار کرد. و نکته این است که خب شما تاریخ ولایت فضل ابن شازان دقیق ندارید که کی بوده، متوفای 260 بوده. اگر ولادتش در سال 180 باشه، خب میشه 203 هم امام هشتم شهادت پیدا کردن، 23 سالش بوده اون موقع، یعنی فرض کنید این یه ساله آخر عمر امام هشتم، دو ساله آخر در ضمن 21 سالگی و 22 سالگی این روایات رو تحمل کرده. بنابراین طبق این توضیحی که من عرض کردم و این که واقعا بیایم بگیم آقا این از اجتهادات فضل ابن شازانه و این بسیار بسیار بعیده با این توضیحی که عرض شد، حالا دنباله بس فردا انشاءالله. و صلی الله علیه و محمد.